برنامه 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین صلوات الله علیه اجمعین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای همه شما عزیزان. بحث در باب تنازع به اینجا رسید که گاهی اوقات عاطف و رابط بین متنازعان، فرض کنید حرف عطفی مثل واو است، اینجا هیچ بحثی نداریم، اینجا همه اعمال اولی جایز است، همه اعمال ثانی جایز است، هرچند که مصنف انتخاب کردن نظر بصری رو که اعمال ثانی باشد. اما گاهی اوقات ارتباط دو عامل به وسیله لا عاطفه است. اگر این گونه شد، در اینجا جناب مصنف می‌فرماید باید ما فقط عامل اول را عمل بدیم در متنازع اون فی، عامل دوم باید مهمل بشود، یعنی در ضمیر اون عمل داده بشه. چرا؟ می‌فرماید اگر شما این گونه عمل نکنید، یعنی عامل اول را عمل ندید، غرض متکلم فهمیده نخواهد شد، بلکه در معنا اختلال به وجود خواهد آمد، معنا خلاف اون چه که متکلم قصد کرده برداشت خواهد شد و فهمیده خواهد شد. چرا این گونه است؟ می‌فرماید به خاطر خصوصیتی که در لا عاطفه است. لا عاطفه خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش این است که اگر چیزی به وسیله لا عطفه بر چیزی شد، در این چنین موردی حکمی که در اون کلام وجود دارد منحصر می شود، قصر می شود، حصر می شود در ما قبل لا. این خصوصیت لاست. ابتدا اجازه بدید من یک مثال ساده بزنم. این بحث قدری دقیقه، با این مثال ساده انشاءالله مطلب روشن خواهد شد. شما میگید جا زیدون لا امرون. خوب دقت کنید مثال رو، جا زیدون لا امرون. الان متکلم به وسیله این کلام میخواد چی رو بفهماند به مخاطب؟ زید آمد، نه امر. در اینجا یک حکمی هست به نام آمدن. این لا این حکم رو منحصر میکند در ما قبل خودش، یعنی فقط زید آمد. آقای مخاطب اشتباه نکن، امر نیومد. جا زیدون لا امرون یعنی ما جا الا زید، نیامد مگر زید. پس ببینید حکم حصر در ما قبل شد. حالا بیایم در اینجا. عاقبنی لا اسیت اخواک، عاقبنی لا اسیت اخواک. میفرماید در اینجا شما باید اولی رو عمل بدید در اسم ظاهر، یعنی عاقبنی رو عمل بدید در اخواک، که اخواک بشود فاعل برای عاقبنی. خب این ما قبل لا، بله این ما قبل لا. بعد یکی هم دارد که لا اسیتو، که این اسیتو رو عمل میدید در ضمیر اون میشه لا اسیتو هما. متکلم در اینجا میخواد چی بفهماند؟ میخواهد بفهماند که دو برادر تو عقاب کردن منو، کتک زدن منو، زدن بندر. لا اسیتو هما، در حالی که من ظلمی نکرده بود به اون دو نفر. اینجا حکم منحصر می شود در ما قبل لا، یعنی اینجوری میشه ما عاقبنی الا، بفرمایید اخواک، عقاب نکردن من رو مگر دو برادرت. لا اسیتو هما، منم که به اونا ظلمی نکرده بودم. اگر شما دومی رو عمل دادید معنا دقیقاً برعکس میشه. اگر دومی رو عمل دادید اینجوری می شود عاقبنی لا اسیت اخواک. اون وقت حکم، خوب گوش کنید، حکم منحصر می شود در ما بعد لا، اگر دومی رو عمل دادید در اسم ظاهر. لا اسیت اخواک عاقبنی لا اسیت اخواک، اون وقت اینجوری میشه لا اسیت الا اخواک، ظلم نکردم من اون اخواکم، باید به صورت منصوبی خونده بشه که بشود مفعول. لا اسیت الا اخویک، ظلم نکردم من مگر دو برادرت رو، و اونها هم عقاب کردن من رو. متکلم نمیخواست اینو بفهموند، متکلم میخواست اینو بگد که فقط اون دو نفر به من ظلم کردن، منم هیچ گناهی نکرده بود، اون دو نفر منو زدن، منم هیچ تقصیری نداشت، بدون این که من ظلمی در حق اونا روا داشته باشم اونها من رو زدن. در حالی که اگر دومی رو عمل بدید معنا مختل میشه. اینجوری میشه اونا منو زدن، منم فقط به اونا ظلم کرده بودم. حالا شما این دو جمله‌ای که میگم کنار هم دیگه بگذارید، کاملا این اختلال رو خواهید فهمید. اگر اولی رو عمل دادیم بدیم حصر این گونه میشه ما عاقبنی الا اخواک، ما عاقبنی الا اخواک، این حصر در صورتی میشه که شما اولی رو عمل بدید، یعنی عقاب نکردن من رو مگر دو برادرت. لا اسیت هما، منم که به اونا ظلمی نکرده بودم. اگر دومی رو عمل دادید حصل اینجوری میشه عاقبنی لا اسیت الا اخویک، عقاب کردن اون دوتا من رو و من هم ظلم نکردم مگر به دو برادره. متکلم نمیخواد اینو بفهمونه، متکلم میخواد بگه من در حالی که ظلم نکرده بودم اونا منو زدن. اگر دومی رو عمل دادید اینجوری میشه که من به اونا ظلم کردم اونا هم منو زدن، خلاف نظر او فهمیده خواهد شد. اگر شما این دوتا حصری که درست کردیم کنار هم بگذارید اختلال در معنا کاملا فهمیده میشه. در صورتی که اولی رو عمل بدید میشه ما عاقبنی الا اخواک، در صورتی که دومی رو عمل بدید میشه لا اسیت الا اخویک. ببینید این دوتا با همدیگر خیلی تفاوت دارن، این دو هست از نظر معنا. ملاحظه بفرمایید، اذا ارتبط العاملان بالعاطفه وجب اعمال الاول و اهمال الثانی، زمانی که ارتباط پیدا کنند دوتا عامل به وسیله لا عاطفه واجب است اعمال اولی در متنازع فی و اهمال ثانی. چرا؟ لالا، این لالا هست که شده لالا، لالا یقع خلل فی المعنا، به خاطر اینکه خلل و نقص و اشکالی در معنا پیش نیاد، یعنی خلاف مقصود متکلم فهمیده نشود. نحو عاقبنی لا اسیت اخواک، الان در اینجا اولی رو عمل دادیم در اخواک، دومی رو هم عمل میدیم در ضمیر اون که لا اسیت هما میشه. خب معنا اینجوری میشه دو برادر تو زدن من را، لا اسیت هما، و من هم ظلمی نکرده بودم اون دو رو، پس بدون این که من ظلمی کرده باشم اون دوتا منو زدن، بدون این که من تقصیری داشته باشم اون دوتا بنده رو کتک زدن. این چیزیه که متکلم میخواد بفهمونه و این با اعمال اول فهمیده میشه، چرا که حکم منحصر میشه در ما قبل لا. اما اگر اومدید دومی رو عمل دادید معنا دقیقا برعکس میشه، میشه اون دوتا منو زدن و منم ظلم نکردم مگر اون دوتا رو. خب ظلم کردی، تو اون دوتا رو ظلم کردی، حالا هم کتک خوردی نوش جانه. اینو که نمیخواد متکلم بگه، متکلم میخواد بگه من بی تقصیر بودم و اونا منو زدن. حاشیه رو ملاحظه بفرمایید، و ذالکه، و این که گفتیم اولی رو باید عمل بدید اگر ندادید خللی در معنا پیش میاد، به این خاطره لأن فائدة العطف بلا قصر الحکم علی ما قبلها، چون فائده عطف بلا قصر حکم است بر ما قبل لا. جا زید لا امرون، وقتی حکم رو در ما قبل قصر بکنید میشه ما جا الا زید. آقبنی لا اسیت اخواک، میشه ما آقبنی الا اخواک و لا اسیت ما. فاذا عملت الثانی اختل المعنا، اگر دومی رو عمل دادی دقیقاً برعکس میشه این مطلب. برعکس میشه این مطلب، یعنی میشود لا اسیت الا اخویک. وقت اینجوری میشه آقبانی لا اسیت الا اخویک. خب این معنا کاملا خلاف معنای اول است و معنای دوم اصلا مورد نظر جناب متکلم نیست. خب الحمدلله اینجا هم شما عزیزان گرفتید. حالا بریم سراغ تمرین، یه نمونه هم از تمرین برای شما حل کنیم از هر کدوم. تمرین شماره 73 میفرماید بیان کیفیت التنازع فی الجمل التالیه، میفرماید کیفیت تنازع رو در جمله هایی که میاد بیان بکن. آتونی افرغ علیه قطرن، در سوره کهف است آیه 96 که جناب ذوالقرنین میگه بیاورید نزد من تا بریزم در آن قطر، یعنی قطرن یعنی مثل گداخته، مثل گداخته را. ببینید ما در اینجا دو تا عامل داریم، یه عامل آتونیست، عامل دوم افرغ هست. قطرم متنازع فی هست، قطرم متنازع فی. قطر مفعول به است برای افرغ و مفعول اول و مفعول اون عامل اول که آتونی باشه اونم قطر بوده، اونم قطر بوده که به قرینه این قطرسانی حذف شده و حالا این آتونی و این افرق هر دو نزاع کردن بر سر خود قطری که در کلام هست. ای آتونی قطرن و افرق علیه قطرن. خب در اینجا الان ما طبق نظر بصری باید چیکار بکنیم؟ دومی رو عمل میدیم، پس قطرن میشه مفعول افرق و اولی چون منصوب طلب هست دیگه مفعول رو براش ذکر نمی کنیم، نمیگیم آتونی یاهو، بلکه مفعولش رو حذف می کنیم. تمرین شماره 74 می فرماید اجعل العمل فی هذه الامثله للعامل الثانی، میگه در اینها ما عمل رو به اولی دادیم، شما عمل رو به دومی بده. مثلا احبنی و اکرمانی ابواهم، احبنی و اکرمانی هر دو فاعل طلب. الان در اینجا بر اساس مذهب کوفی عمل شده، یعنی ابواهم داده شده به احبنی و اکرمانی در ضمیر اون عمل داده شده که شده اکرمانی. حالا ما باید برعکسش کنیم، اولی رو عمل بدیم در ضمیر، چون ضمیر رفع طلبم هست باید اون رو ذکرش بکنیم، دومی رو عمل بدیم در خود اسم ظاهر، میشه احبانی و اکرمنی ابواهم، میشه احبانی و اکرمنی ابواهم. ملاحظه میکنید چون در اینجا عامل اول رفع طلب بود ما در ضمیر عمل دادیم، اگر نصب طلب یا جر طلب بود اون رو دیگر در ضمیر عمل نمیدیم، کاملا محمل خواهد ما. المنادا، میرسیم به یکی دیگر از منصوبات که عبارت است از منادا. قبل از اینکه بحث منادا مطرح بشود بنده خدمت شما یه نکته ای رو عرض بکنم و اون نکته این است که ندا یعنی چه. ندا یک معنای لغوی دارد، معنای لغویش به معنای دعا خواندن، فریاد زدن، آواز دادن، این معنای لغوی ندا هست. و در اصطلاح مختصرترین تعریفی که برای ندا شده اینه طلب الاقبال به حرف ندا، طلب روی آوردن به وسیله حرف ندا که اون یا و اخوات یا باشد. ما وقتی میخواییم یه نفر به ما رو بیارد، اقبال بکند، توجه بکند، این طلب توجه و اقبالی که میکنیم بهش میگن ندا، به این عملیات، به این کار میگن ندا. یا زید، این کار ندا هست. زمانی که شما میگید یا زید، به وسیله این طلب میکنید اقبال زید رو. پس زید میشه چی؟ زید میشه منادا. پس منادا روشن شد یعنی چی؟ منادا اون اسم ظاهری است که مطلوب اقبال اوست، که این اقبال هم به وسیله، این مطلوب هم به وسیله حرف ندا انجام میگیره. پس المنادا هو الاسم الظاهر المطلوب اقباله به حرف ندا، این معنای مناداست. المنادا هو الاسم الظاهر المطلوب اقباله به حرف ندا. منادا اون اسم ظاهری است مثل زید که مطلوب و مقصود اقبال و توجه اون است به وسیله حرف ندا، مثل یا رجلو، ای آقا، یا زیدو. الان به رجل، به زید میگن منادا. چرا؟ چون ما از این عملیات، از این کار یه مطلوبی داریم. مطلوب اینه که این رجل و این زید توجه بکند به ما. خب فائدتو، حرف ندا ینوب و مناب فعل ندا. ببینید این یا زید در اصل بوده انادی زیدن، ادعو زیدن. این انادی و ادعو چون استعمال چنین چیزی هم زیاد بوده، ثقیل بوده، آمدن برای اینکه تخفیف در لفظ حاصل بشه، کلام یه مقداری کوتاه‌تر بشه، خدمت شما که عرض بکنم، آمدن این فعل رو حذف کردن و بعد یک حرف مختصر، یک حرفی، دو حرفی به جای اون قرار دادن تا استعمال راحت تر بشود. خیلی یا زید راحت تر از ادعو زیدن هست، خیلی یا زید راحت تر از انادی زیدن هست. خب پس وقتی که حرف ندا آمد عوض از فعل ندا شد که انادی یا ادعو باشد، دیگر حذف فعل ندا لازم هست. به خاطر چی؟ به خاطر قاعده عدم جواز جمع بین عوض و معوض. لا یجوز الجمع بین العوض و معوض. این قانون، قاعده است که بارها در این کتاب تکرار شده. حرف ندا، حرف النداء ینوب و مناب فعل النداء المحذوف حذفا لازما. حرف ندا نیابت میکند، نائب مناب فعل ندایی می شود که حذف شده است، اونم حذفی لازم. لکثرت الاستعمال. خب چرا حذف شده؟ چون استعمال این ندا خیلی زیاد بود، فعل ندا ثقیل بود و ما اومدیم یک حرفی رو به جای اون قرار دادیم تا استعمال راحت تر بشه. خب این حرف هم همون کار فعل رو میکنه دیگه. ما قرارداد بستیم اینجوری عمل کنه، ما قرارداد بستیم به چنین دلالتی رو بکنه. وقتی چنین دلالتی رو میکنه و اون کار انجام میده، لفظش هم خفیفتر هست، ساده تر هست، سبکتر هست، چرا چنین کاری رو انجام ندیم؟ بناء کلام عرب هم که بر اختصاره و دلالت حرف نداء علی. خب اون دلیل حذف لازم رو هم فهمیدید. چرا؟ چون لا یجوز جمع بین العوض و معوض. فان الاصل فی یا رجلو، مثلا انادی رجلن، ثم حذف الفعل للتخفیف، تخفیف در لفظ، سپس فعل حذف شده به خاطر تخفیف در لفظ، و عوض منه بالحرف، و عوض آورده شده از اون فعل به حرف ندا. و لذالک انادی رجلن جمله فعلی است. حالا هم که یا آمده به جای اون، به همین خاطرم این فعل و حرف با این اسم و حرف، یعنی منادا با حرف ندا، با هم دیگر جمله حساب میشن. چرا؟ چون یا آمده به جای ادعو و انادی نشسته. و لذالک تحسب العبارت و جملتا، و به همین خاطر شمرده میشود و حساب میشود این جمله، این یا رجل یعنی حرف ندا با منادا جمله. منتها اینجا باید یک نکته ای رو بنده خدمت شما عزیزان عرض بکنم و این نکته رو حتما عنایت بکنید. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که فعل ندا با مفعولی که بعد از اون آمد مثل اونادی رجلن ادعو زیدن، درست است که این جمله است، لکن جمله است خبریه. اما زمانی که ما حرف ندا رو میاریم به جای فعل ندا قرار میدیم، درست است که باز جمله است، اما یک انقلابی روی میدهد. اون انقلاب این است که جمله خبریه ما تبدیل میشود به جمله انشائیه طلبیه. پس بله جمله است، لکن هر گردی به قول معروف میگن گردو نیست. در اینجا جمله ما قبلا خبریه بود، لکن الان انشائیه شده است. خب اینم نکته ای بود که حتما عزیزان عنایت دارید. خب و یجعل المنادا یا رجل و یا زید، و الان زید محلا منصوب است، یا عبدالله، عبدالله لفظا منصوب است، منصوب است به چه عنوان؟ مفعول برای همون فعل محذوف. و یجعل المنادا مفعولا به للفعل منصوب، للفعل المحذوف وجوبا، فعلی که حذف شده است وجوبا، منصوبا. حالا این منادا یا منصوب است لفظا مثل یا عبدالله، یا طالعا جبلا، یا رجلا، یا منصوب است محلا. محلا در کجاست؟ در جایی است که منادا مبنی باشد. اگر منادا مبنی شد، در اونجا لفظا مبنی است، محلا منصوب می شود، مثل یا زیدو، که انشالله خواهیم گفت زید مبنی بر ذم است، محلا منصوب به خاطر اینکه مفعول است برای فعل ندا. خب بحث بعدی ما در ارتباط با حرف ندا هست، حروف ندا هست، که انشالله در جلسه آینده بحث رو رسیدگی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.